سلام زندگی، زندگی سلام، سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام، سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم ساخت، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی الرضا دریافت.
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم، خلق زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام.
سلام، این طرح پروفرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی میشه تون یه کارشناس تصویر تموم فرش دستشه میپرسه کجا قرار فرش بشه
با توجه به تجربه بنده سلیقه شما و چیدمان منزل این فرش رو بعد جوری میشن با بده
به به فرشا رو بیاریم فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه بگین کدوم باب سلیقتونه خونه فرشو پروف میکنه بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید
ایران مهد فرشاست
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن
برای محل کارتون
برای آشپزخونتون
برای شما که دنبال بهترین ها هستی
اجاق گاز پنج شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل زندگی بی مکس جریان داره
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی
گل سرخ نامی آشنا در صنایع کاشی سرامیک و بلور
دفتر مرکزی میدان شوش خیابان صابونیان
عکس برگردان های گل سرخ
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
سپاس خدایی را که مهرش در زندگی همه ما جاری است. همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت و تو این فرصت همراه میشید با فراسو.
فراسو
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت با برنامه فرسو امیدوارم که امروز هم فرصت همراهی با برنامه فراسو رو داشته باشی. پل‌های ارتباطی بین ما و شما شماره پیامک 3102 هست و تلفن 2265-2876. در برنامه امروز فراسو در خدمت آقای دکتر فربود فدایی هستیم، روان پزشک، و انشاءالله امروز هم به اتفاق از صحبت‌های خوب و ارزشمند ایشون بهره مند خواهیم شد. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور شما و همه شنوندگان ارجمند.
با برنامه فراسو همراه باشید. در برنامه امروز فراسو با این موضوع در خدمت شما هستیم. نابسامانی نشانه جسمی که حالا قبلتر با عنوان بیماری‌های شبه جسمی در کتب روانپزشکی و روانشناسی ازش یاد می‌شد. خوشحال می‌شیم با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید، تجربه‌ای دارید، با برنامه فراسو و سایر شنوندگان این برنامه به اشتراک بگذارید. مثل همیشه دوستان، ما با تعریف اختلال شروع می‌کنیم. آقای دکتر فدایی بزرگوار، بفرمایید برای ما که وقتی میگیم نابسامانی نشانه جسمی منظور چی هست دقیقا؟
نابسامانی نشانه جسمی و نابسامانی های وابسته به اون، اینها وضعیت هایی هستند که همونجور که اشاره فرمودید قبلا تحت عنوان اختلالات شبه جسمی مشخص میشدن. مفهوم کلی که برای شنوندگان عزیز ما های اهمیت است این که اشتغال فکری واضح با بدن و ترس از بیمار شدن یا عواقب بیماری در واقع محتوای این وضعیت رو تشکیل میده. ما با چند تا اختلال یا نابسامانی روبرو هستیم که به ترتیب اینها رو من خدمت شنوندگان عزیزمون بیان میکنم. خیلی از اینها سابقا اسامی دیگری داشتن که آشناتره، من اون اسامی رو هم خدمتتون عرض میکنم. اما چرا اسامی تغییر میکنه؟ به خاطر اینکه شاید دقت تشخیصی بالاتری رو بتونه به ارمغان بیاره. شاید دلیل اینه. اولین اونها عبارت است از نابسامانی نشانه جسمی. وقتی میگیم نابسامانی یعنی چیزی از سامان خارج شده، اشکال پیدا کرده. این معادل است با همون اختلال. اختلال عربی است، نابسامانی فارسی است. نابسامانی نشانه جسمی مشخص میشه با اضطراب زیاد و نگرانی دائمی درباره نشانه های عینی و ذهنی جسمی که به عنوان داشتن یک اختلال پزشکی سوء تعبیر میشن. این وضعیت رو سابقا هیپوکندریازیس هم میگفتن. هیپوکندریازیس یعنی بیماری ساختگی. البته این بیماری ساختگی نیست واقعا، یعنی بیمار عمدن نمیاد این بیماری رو بسازه، اما بیماری در واقع نشاناش هست، اما از خودش در وضعیت جسمی خبری نیست. باز من باید توضیح بدم که نشانه های عینی یعنی چی، نشانه های جسمی، نشانه های ذهنی یعنی چی. نشانه های عینی اون چیزاییه که ما با چشممون میبینیم.
درسته.
برای نمونه میبینیم که بیمار ما بیقراره، بیمار ما فرض بفرمایید که نمیتونه یه جا آرام و قرار بگیره. نشانه ذهنی اون چیزاییست که خودش میگه، میگه برای نمونه من احساس افسردگی میکنم.
درسته.
من احساس اضطراب میکنم. و ملزم میفرمایید که در واقع اگر همه اینها رو ما در نظر بگیریم تقریبا وضعیت یک کمی قابل شناختر و متمایزتر میشه.
خب آقای دکتر، برای اینکه بیشتر ما با موضوع برنامه امروز آشنا بشیم که این اختلال به چه شکل هست، من یه سوال دیگه مطرح کنم. آیا توی این نوع اختلال ما علائم جسمانی رو شما شروع کردید که داریم؟ یعنی یه سری علائم جسمانی هست یا اینکه نه فرد علائم جسمانی نداره، یعنی درد خاصی توی بدنش نداره ولی فکر میکنه که این درد رو داره؟
بله، این هم نکته مهمی است. بیمار نشانه هایی احساس میکنه که جنبه جسمی داره، مثلا فکر میکنه که شکمش درد میکنه.
درسته.
اما واقعیت این است که هر شاید ما شکم رو بررسی بکنیم اشکالی در اون ناحیه نمیبینیم،
یعنی به لحاظ ساختار جسمی فیزیولوژی بدن سالم هست.
سالمه. این میشه نابسامانی نشانه جسمی. اما گاهی از وقت هست که حتی اون نشانه هم وجود نداره، مثلا شخص در شکمش درد نمی کنه اما گمان میکنه که یک بیماری داره که شناخته شده نیست. در اولی یک نشانه وجود داشت، مثلا شکم درد وجود داشت، اما در دومی هیچ نشانه ای نیست و با این همه میگوید که من بیمارم. به این دومی میگن نابسامانی اضطراب بیماری. یعنی این اضطراب هست که فرد بیماره اما در واقع بیمار نیست.
آیا تعمدی هم در کار آقای دکتر؟ یعنی فردی که اعلام میکنه، عنوان میکنه که مثلا من معده درد دارم یا احساس سوزش تو عوامانش میشه سوزش سر دل دارم، این برای اینکه به یک مسئله برسه، برای به دست آوردن یک هدف هست اینها رو عنوان میکنه، یا اینکه نه در این رابطه توضیح میفرمایید؟ میخوام اینم که آیا آگاهانه فرد با نیت خاصی انجام میده این مسئله رو عنوان میکنه؟
خیر، فرد تعمدی نداره. در واقع عوامل ناخودآگاه روانی باعث میشن که به چنین نتیجه برسه. خب برای اینکه ذهن شنوندگان عزیز من یک کمی دیگر با این پیچیدگی ها روبرو بشه، من عرض میکنم که یک وضعیت دیگر هم در این چهارچوب وجود داره و اون عبارت است از نابسامانی نشانه عصب شناختی کار کردی. خب شنوندگان عزیز، حفظ کردن این وضعیت برای خود من هم مشکله، شما هم نگران نشید. در واقع این همون چیزیه که سابقه بر این ما میگفتیم اختلال تبدیلی.
درسته،
بهتر اصلا روی اون متمرکز بشیم. بله. چون هدف این است که شنوندگان عزیز ما کنه مطلب رو مورد توجه قرار بدن.
اینجا چه اتفاقی میفته آقای دکتر؟
اینجا اتفاقی که میفتد این است که یک وضعیت روانشناختی، یک تعارض روانشناختی تبدیل میشه به یک نشانه عصب شناختی یا یک نشانه جسمی. برای نمونه فرد دچار کوری میشه در حالی که همه قسمت‌های بینای او سالمه. فرد دچار فلج میشه در حالی که همه اندام‌های او سالمه.
درسته.
عوامل روانشناختی در این مورد نقش داره، عواملی که بعضی از اونها جنبه نمادین هم داره، جنبه سمبولیک داره. چون مثال همیشه گویاتر هستن، من عرض می‌کنم شما فردی رو در نظر بگیرید که به خاطر شرایط زندگی صبح‌ها در یک اداره مشغول کار، عصرها به عنوان تاکسی مشغول کاره، و حتی شب هم به عنوان مأمور پذیرش یک درمانگاه کار میکنه. یعنی در واقع سه شیفت مجبور کار بکنه. خب حالا ما یک روز میبینیم که این فرد با کمر دوتا میاد و میگه که من نمیتونم کمرم رو راست کنم. خمیده خمیده جلو میاد. پیش پزشک ارتوپد میره، متخصص بررسی میکنه، میگه من اشکالی نمیبینم، عکس و آزمایش هم انجام دادیم چیزی نبود. خب مسئله چیه؟ این فرد در واقع اگر مورد بررسی روانپزشکی قرار بگیره، داره به زبان بیزبانی میگوید که کمر من در زیر بار زندگی خم شده است.
درسته.
این اختلال تبدیلی، یعنی یک مسئله روانشناسی تبدیل شد به یک وضعیت جسمی. ما سابقا میگفتیم اختلال تبدیلی چون تبدیل به عمل میومد و در واقع کشمکش های روانشناختی مسئول این نشانه هاست. یا مورد دیگری رو خدمتون عرض میکنم. خانمی دچار کوری شد و هر چقدر هم که به چشم پزشکان متوهر مراجعه کردن هیچ اشکالی پیدا نشد. جریان از چه قرار بود؟ گفتن این عصبیه، باید پیش روانپزشک بره. پیش روانپزشک رفت، بعد معلوم شد که این خانم همسری داشته که چندان وفادار به او نبوده است.
بله.
و اصلا رفته و با خانم دیگری فرزن عقد ازدواج بسته بدون اینکه این اطلاع داشته باشه. یکی از دوستان این خانم بهش خبر میده، این باور نمیکنه و میگه اگر میخواید با هم میتونیم بریم جلوی در خونه این خانم. خانم میره اونجا و بعد میبینه که همسرش به اتفاق اون خانم وارد شد. از همین لحظه به بعد چشمان او کور میشه. اینجا درست. ما با یک مسئله روبرو هستیم، اختلال تبدیلی. مفهومش این است که من دیگر نمیخواهم این زندگی رو ببینم،
ولی ساختار چشم کاملا سالم هست.
ساختار چشم کاملا سالمه و به وسیله درمانهای روانشناختی هم مجدداً بینایی برمیگرده.
درسته.
درست میفهمم. اینا مثالایی است از این وضعیت رو.
آی دکتر، مثالی که شما الان زدید، خب اون فرد به یک بار دوچاره حالا یک کوری روانزاد میشه گفت، مبتلا شده به یک همچین مسئله. حالا میخوام بپرسم که آیا همیشه به این شکله که به صورت ناگهانی این اتفاق میفته، یا این که نگاهی اوقات به مرور هم این مسئله میتونه پیش بیاد؟
معمولا به صورت ناگهانی اتفاق میفته، اما گاهی از اوقات ممکن است که تدریجی باشه این وضعیت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فربود فدایی بزرگوار، متشکرم از توضیحات خوب و ارزشمندتون. شما شنونده عزیز هم چنانچه در رابطه با موضوع برنامه امروز فراسو سوالی ذهنت رو درگیر کرده و یا اینکه تجربه ای داری خودت، اطرافیانت، خانواده، دوستان، ما خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 3102 و یا تلفن 2265-2876 تجربیاتت رو با سایر شنوندگان این برنامه به اشتراک بگذاریم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه فراسو از شبکه رادیویی سلامت و در خدمت آقای دکتر فربود فدایی روان پزشک و راجب نابسامانی نشانه جسمی یا حالا بیماری های شبه جسمی با شما عزیزان صحبت میکنم. آقای دکتری، پیامک به دست ما رسیده، شنونده عزیز 0912-1976 گفتن که آیا سن هم مطرحه؟ فرزند 14 سالشون به این مسئله مبتلا شده، بعد از یک آسیبی که دیده مدام میگه که دستش درد میکنه و دیگه نمیتونه دست رو تکون بده. آیا خواستم ببینن که سن و سال مطرحه، چجوری متوجه بشن که بچهشون داره تمارز میکنه یا اینکه مشکل حادتر هست؟ در خدمتتون هستیم.
در واقع از پس از دوران مدرسه به بعد این وضعیت میتونه در هر سنی دیده بشه، قبل از اون نادر البته. و برای نمونه فرض بفرمایید که کودکی کاری رو انجام داده که اشتباهه، فرض بفرمایید که با سنگ شیشه ای رو شکسته و احساس گناه میکنه، در این حال احساس خجالت و شرم هم داره و ما برایند اینها رو به این صورت میبینیم که احساس درد در دستش میکنه، دیگه دستش رو نمیتونه حرکت بده. این در واقع به طور ناخودآگاه تنبیهیست به خاطر کار اشتباهی که کرده است. و یا مادر محترمی مراجعه کرده بودن، میگفتند که من دستم درد میکنه، بعضی وقتا اصلا نمیتونم حرکتش بدم.
درسته.
و پیش جراح رفتم، پیش ارتوپد رفتم، گفتند که مسئله شما روانی است و دیدیم بله واقعا روانی بود. یعنی این خانم گاهی عصبی میشد، فرزندش رو تنبیه میکرد، با دستش او رو به اصطلاح ضربه میزد که تنبیه بشه و بعد این احساس گناه به طور ناخودآگاه باعث شده بود که دستش احساس درد کنه و بعضی وقتا هم حرکت نکنه. بنابراین عوامل روانی در این وضعیت ها حتما نقش دارن. و اما من یک بار دیگه برای روشن شدن موضوع خلاصه عرض میکنم. ما چیزی داریم به نام نابسامانی نشانه جسمی. در اینجا یک نشانه جسمی وجود داره که در حقیقت اهمیتی نداره از نظر جسمی و ما علتی براش پیدا نمی کنیم. مثلا احساس فشار در شکم، اون من افراد توجهی به این نمی کنن، خودشم برطرف میشه. اما بیمار ما که مبتلا به نابسامانی نشانه جسمی است، فکر میکنه مبتلا به یک بیماری عمده شده است.
درسته.
یک وضعیت هم داریم به نام نابسامانی استراب بیماری که در اون هیچ نشانه‌ای وجود نداره، یعنی اون فشار در روی شکم هم نیست، با این همه فرد احساس میکنه که مبتلا شده است به یک بیماری که شاید پزشکان نمیتونن تشخیص بدن. یک وضعیتی داریم که در اون تعارض‌های روانی تبدیل میشن به نشانه‌های عصبی که گفتم این اختلال تبدیلی است. مثلا فردی دستش رو نمیتونه حرکت بده به خاطر اینکه عوامل روانشناختی باعث شده است که چون این کاری رو نتونه انجام بده. و ما حالا موارد دیگری هم هست. ما عنوانی داریم تحت عنوان نابسامانی ساختگی.
بله.
اختلال ساختگی که به اون نشانگان منچازن هم میگویند.
درسته.
این منچازن یک شخصیت خیالی است که در اروپا در قرن 18 زندگی میکرده و خیلی داستان پردازی میکرده است.
درسته.
چیزهای عجیب و غریبی رو میگفته. اسم این وضعیت رو هم گذاشتن نشانگان منچازن و اون زمانی است که فرد درباره نشانه های جسمی یا روانشناختی دروغ میگه عمدی، اما علتش این است که میخواد نقش بیمار رو ایفا کنه. خب چرا کسی دلش میخواد نقش بیمار رو داشته باشه؟ خیلی از اوقات به خاطر اینکه از مسئولیت ها بتونه خودش رو کنار بکشه.
یعنی بدشه. اینجا اون موردیه که عرض کردم خدمتتون، ممکنه که نیتی در کار باشه.
بله،
آقای
اینجا نیت در کاره، منتها نیتش نیت کلاه گذاشتن بر سر دیگران نیست.
درسته.
او میخواد که به عنوان بیمار شناخته بشه تا اینکه پزشک به عنوان پدر و پرستار به عنوان مادر از او مراقبت کنند و بیمارستان هم به صورت کانون خانواده در بیاد.
درسته.
این در و افرادی دیده میشود که از اون نیازهای دوران کودکی نتونستن در واقع برخوردار بشن که پدر و مادر به اونها توجه کافی بکنن. و اما ما یک وضعیتی داریم که به اون تمارض گفته میشه.
درسته.
در اینجا فرد عمدن خودش رو به اضطراب بیماری میزنه تا اینکه از یک مجازات فرار کنه یا نفع مادی به دست بیاره و از این قبیل، که اینها با یکدیگر طبعا متفاوت هستن. و باز برای اینکه ببینید چقدر ذهن انسان پیچیدگی داره، عنوان میکنم که گاهی فرد شخص دیگری رو به عنوان بیمار معرفی میکنه.
بله.
مثلا مادری است که عنوان میکنه فرزندش دچار بیماری تیروئید شده، و اما پزشک بررسی که میکنه میبینه این داره واقعا هورمون بالاست، اما نباید اینجوری باشه، تا اینکه مشخص میشود که این مادر خودش هورمون تیروئید به بچه میده تا اینکه بچه نقش بیمار رو ایفا بکنه. بنابراین شناخت این وضعیت ها بسیار مهمه.
بسیار عالی. اون موردی که آقای دکتر اشاره کردید، فرد هیچ علامتی نداره، جسمش سالم هست، ولی مدام همچین فکری داره که داره بیمار میشه. میخواستم اینم، آیا تفاوت خاصی بین این مسئله و این وسواس های فکری در مورد بیماری وجود داره؟
در واقع ما اینجا باید تشخیص افتراقی بدیم بین وضعیت‌های گوناگون که راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. ما بازم پیامک به دستمون رسید آقای دکتر، و شنونده عزیزی البته نگفتن که مشکلشون چه هست، گفتن که آقا هستم 39 سال دارم، ازدواج نکردم، گفتن که آیا ازدواج کنم حال من بهتر میشه، و در ادامه پیامک هم اشاره کردن که بیخوابی های مکرر دارن، از بیخوابی به شدت رنج میبرن. و این پاسخی اگر دارید آقای دکتر برای این هموطن عزیز شنونده خوبمون، که آیا واقعا فردی که مشکلی داره، حالا به لحاظ روحی روانی دچار اختلالی مسئله است، آیا خود ازدواج میتونه کمک کننده باشه؟
به طور کلی افرادی که متأهل هستند زندگی سالمتری از نظر روانی دارند، این یک واقعیت، اما این به فرد فرد اشاره نمی کنه. یعنی ممکن است که کسی ازدواج نامناسبی بکنه و وضعیتش خیلی بدتر هم بشه.
درسته.
بنابراین ازدواج درمان بیماری های روانی نیست، و حتی کسی که این مشکلات رو داره ابتدا باید این مسائل خودش رو حل بکنه و بعد به دنبال شریک زندگی بره. یعنی ما ازدواج رو به عنوان یک درمان نباید در نظر بگیریم. اما واقعیت این است افرادی که متأهل هستن سالمترن، شاید چون سالمترند متأهل هستن.
درسته،
یعنی هر دوی این عوامه بله میتونه نقش داشته باشه. امیدواریم که این برادر عزیز هم ببیند آیا مسئله و مشکلی دارند، این بیخوابی نشانه چه چیزی میتونه باشه، چون بیخوابی یه نشانه استی.
درسته.
و مسئله که حل شد مطمئنن یک ازدواج خوب میتونه در سلامت روانی تاثیرگذار باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. آقای علی مؤمنی هم از روستای زرگران اولیا برای ما پیامک ارسال کردن و تشکر کردن از برنامه فراس و حضورتون در برنامه. خیلی متشکرم آقای مؤمنی و ممنون و سپاسگزاریم از تک تک شما شنوندگان عزیز که برنامه فراس رو میشنوید.